بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در ادله بود که برای حقیقت شرعیه و اثبات حقیقت شرعیه مطرح شده بود. تا کنون 4 دلیل رو که یکیش استقراء بود که خود اون دلیل استقراء 3 تقریر داشت رو با هم ملاحظه کردیم. دلیل 5 دلیلی است که مرحوم میرزای رشدی او رو مطرح کرده و اون دلیل رو هم پذیرفته. دلیل ایشون مبتنی بر اینه که می‌فرمایند مسلماً این الفاظ در لسان شارع، مثلا لفظ صلات، لفظ زکات، اینها در لسان شارع در معانی جدید به کار رفتند. بی تردید صلات در لسان پیامبر به معنای نماز بود. 3 راه و 3 مسیر وجود داره. یکی این که بگیم این الفاظ قبل از اسلام به معنای دعا بودن، بعد هم به معنای دعا بودن، منتها دعای مع اضافات که بشه نماز. یعنی مثلا مثل این که پیامبر گفته باشه بعد از اسلام بیایید بریم دعای به علاوه رکوع و سجود به جا بیاریم، وقتی گفته صلات بخونید مرادش دعا بوده. نه، نمیخوام. مرادش دعا بوده، منتها یک قیودات و اضافاتی هم برش اضافه کرد. دعای با اضافات، این رو ایشون میگه قطعا این باطله، دلیلی هم اقامه نمی کن. دومین فرض این که بگیم مجازن استعمال شده. سومین فرض هم این که بگیم حقیقت شرعی پیامبر اینها رو وضع کرده. بعد ایشون میگن که مجاز حتما یک انگیزه مضاعفی میخواد. شما وقتی مثلا فرض بکنید لفظ موضوع للکل رو برای جز یا لفظ موضوع للجز رو برای کل به کار میبرید یا از استعاره استفاده میکنید، میخواید یه ظرائف ادبی رو به کار ببرید. مثلا فرض بفرمایید به جای اینکه بگید زید آمد، وقتی میگید اسد آمد حتما میخواید یه اشارهی به شجاعتش هم بکنید. وقتی میگید انبت الربیع و البغله، مثلا وقتی میگید بهار درختان رو شکوفا کرد، یا مثلا فرض بفرمایید میگید انزل من از سماء نباتا، از آسمان گیاه فرو فرستاد، میخواید اشاره بکنید به این که آب علت برای رویشه، یه علیت رو هم بگید. حالا واقعا شارع وقتی میخواسته بگه بیایید بریم نماز بخونیم، چه انگیزه‌ای داشته در اینکه ظرائف ادبی خودش رو بیان بکنه؟ ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم شارع انگیزه مضاعفی نداره، واقعا غرضش این بوده که بیان حکم و موضوع بکنه، نمیخواسته یک ظرافت ادبی رو هم بهش اشاره بکنه. پس ایشون میگه ما با سه راه مواجهیم. یک، مثل باقلانی قائل بشیم به اینکه الفاظ وضع الفاظ استعمل در معانی لغوی با اضافاتی که این غلطه، یا بگیم مجاز یا بگیم حقیقت شرعیه. خب مجاز چرا پیامبر چرا شارع به مجاز تن بده؟ وقتی قرضی نداره چرا بیاد مجازن لفظ رو استعمال کنه؟ این دلیلی است که ایشون اقامه میکنه. عبارتشون رو یه ذره‌شو ببینیم. دلیل پنجمی است که خود ایشون این دلیل رو پذیرفته. من طرق الاثبات و هو المعتمد عندي، صفحه 169، و اقواها ان استعمال الشارع هذه الالفاظ في معانيها الجديده امر مفروع عنه. بعد ما عرف بی بعض مقدمات مسئله که این که بیایید بگید اینها باقیان ان القول به بقائها، یعنی بقای الالفاظ على معانی لغویه و کون زیادات شروطن، این متفقون علا بطلانه، این غلط قطعا. نمیگه ایشون، ایشون نمیگه، ما الان داریم حرف ایشون رو بگیم. و امکان بعض کلمات قاضی مشعره به این مطلبه، بل صریح وجدان و تتبع قاضن به فساده. ایشون میگه وجدان، اگه وجدان داشته باشی میدونی. فیدور الامر بین ان یکون الاستعمال فی مبنی على ملاحظت لفظ و معنا خاصتن. لفظ و معنا خاصتن کجاست؟ لفظ و معنا خاصتن اونجا که وضع جدید شرعی صورت گرفته باشه، یا مبنی بر این که ملاحظت هما لفظ و معنا و علاقه را ملاحظه کنی، علاقه بین معنای شرعی و معنای لغوی. مثل علاقه ها چیه؟ مشابهت که استعاره ساز، کلیت و جزئیت، علاقه و حلول که علی القاعده شاید این لامش اضافه باشه، حول باشه، و ازرابه ما. مما ذکرول تصحیح تجوز استعمال فی تلک المعانی، که حالا اساسا وقتی شما میاد برای اینکه مجاز رو بگی علاقه هایی ذکر کردن، همونجا رجوع کنی. بعد میفرماید و بداهت الحدس بل الوجدان قاضیتون به عدم تعلق غرض شارع وقتی میخواد تعبیر بکنه از معانی. مثلا میخواسته بگه بریم نماز بخونیم، لفظو که آورده امری زائد بر غرض افاده مراد نداشته، واقعا میخواسته همین بگه بریم نماز بخونیم، دیگه ظرائف عبارتی مد نظر اون بزرگوار نبوده. غرض زائد چیه؟ مثل ان یکون الغرض زیادتن علا افاده، بیش از افاده مطلب، یه زیادتن غرض از توسل و الى بعض مزایای المجاز باشه، مثل چیه؟ بلاغت و مبالغه و نحوه هما من وجوه تلطیف فی العباره. تمام. خب پنج دلیل آوردیم که دلیل چهارممون استقرا بود، بعد ادله رو مفصل بررسی کردیم. جمع‌بندی کنیم این ادله رو. همه این پنج دلیل غیر از استقرا سوم که اونم البته بعداً ملحق می‌کنیم، اینها میگن کلمات در لسان شارع یا استعمال شده در معنای لغوی که گفتیم مردوده، یا استعمال شده مجازن که اونم مردوده، پس حقیقت شرعیه. یعنی در حقیقت این ادله به این روال میرن، میگن اینه یا اینجوریه یا اینجوریه یا اینجوری. غیر استقراء اون استقراء سوم که مطرح شد، یعنی استقرایی که گفتیم، که اون استقراء این گونه بود که میگفت آقا وقتی شما یک سنتی رو، یک قومی، یک قبیله سنتی رو باقی میذارن، یک نفر جدیدی میاد، استقرام دوم بکنیدش اگه عبارت دارید، سوم نیست. این ارباب سنن، ارباب ادیان، ارباب مکاتب قاعده جعل میکنند. پس این غیر استقراء دوم. ما بقیه ادله اصلا رو این نرفتن، رفتن گفتن آقا سه راه داریم، یا مجاز، یا حقیقت شرعیه، یا بریم به حقیقت لغویه. اون دوتا که غلطه باید به سومی بپردازیم. به نوعی صبر و تقسیم رفت. در حالی که میشه گفت آقای شق رابعی هم داره، مرحوم امام و مرحوم آقای آخوند اینها میگن شق رابعی وجود داره. شق رابع چیه؟ این که از قبل از اسلام معنای نماز بوده باشه. شما میگی قبل اسلام معنای دعا بوده بعد هم دعاش، این غلط، حرف باقلانی. مجاز هم غلط، پس حقیقت شرعیه. ما میگیم یه فرض رابعی هم داره، قبل اسلام به معنای نماز بوده بعد اسلام به معنای نمازه، حرف امام آقای آخون. شما این شق رد نکردید. این که میگفتیم تو استقراء دوم همین میاد، اینو ننوشتم تو برگاه، میخواستیم اضافه میکنیم. چرا؟ به خاطر این که در استقراء دومم فرض بر این بود اگر لغات جدیدی رو، معانی جدیدی رو ارباب سنن و ارباب ادیان جعل کردن، لغت براش میارن. ادعای امام و آقای آخوند اینه که ارباب ادیان معنای جدیدی ندارن، حج و صوم و زکات و خمس و صلات قبل اسلام هم بوده، در یهود هم بوده، در اسلام هم هست، چون همه ادیان توحیدی هست، اینا رو اونا هم داشتن، اسلام هم داره. در نتیجه اینا اساسا معانی جدید نیستن. تا بگید آقا استقرا حکم میکنه به اینکه هر کسی دین جدید آورد الفاظش هم جدید میکنه. چرا اومده؟ صلات نیومده تو قرآن؟ همشون اومده. بعد حالا الان ما بحث قرآن رو نداریم، فقط خیلیش در کلمات پیامبر هم هست، بالاخره اینا در کلمات پیامبر هم به کار رفته. پس این ادله نمیتونن مبنای امام و مبنای آقای آخوند رو رد کنن. اینا در صدد بودن بگن حقیقت شرعیه ثابت است و حرف آخوند و اینا رو رد کنن، اما اصلا نمیتونن حرف رو رد کنن، چون حرفشون از این راهه. میگن آقا ما از این راه ها میریم، میگیم اونا که باطله پس حقیقت شرعیه. خب آقای آخوند و امام میگن فرض رابعی در اون فرض رابع چی؟ پس به عبارت دیگه ببینیم تا کنون پنج قول داریم. ندادن. نه اصلا این قول چون متأخر از اینا مطرح شده، یعنی ادله اینا متقدمه. بله مرحوم میرزا رشدی حالا استاد آخون نمیدونم بوده باشه، ولی جز طبقه اساتیده، یعنی چون میرزای رشدی شاگردان طبقه اول شیخه، آخوند شیخو درک کرده ولی انگار یک سال دو سالی بیشتر درس شیخ نرفته، جز اواخر عمر شیخه. البته چون خود مرحوم شیخ عمر طولانی نداره، احتمال داره مثلا فرض کنید که میرزای رشدی آخوند به حدی بودن که آخوند بتونه درس میرزای رشدی بره، یا حالا اگرم درس نرفته خیلی قریب و سنه. حالا ما الان این پنج تا رو داریم ببینیم. پنج قول فعلا ما در حقیقت شرعی الان باهاش مواجهیم، هر کدومم ادله ای آوردن، هیچ کدومم فعلا همدیگر رو رد نکردن، یعنی هیچ کدوم نتونستیم بگیم الزاما باطله. تو لفظ صلات اینا رو پیاده کنیم، بگیم مثلا صلات، قول اول قول باقلانی میگه قبل از اسلام به معنای دعا بود، الانم دعاست، الانم به معنای دعاست. حالا الانم نباشه زمان پیامبر و معنای دعا بوده. صوم قبل از اسلام به معنای فرض کنید که امساک بود، بعدم امساکه. قول دوم این که بگیم مجازن در نماز استعمال شده، قبل اسلام معنای دعا بود، بعد اسلام معنای نماز، اما مجازن به معنای نماز. اینم یه قول که قول به مجازیت، قول باقلانی. البته یک و دو رو ما جابجا نقل کردیم، اول دو رو گفتیم بعد یک. قول سوم این که بگیم قبل اسلام به معنای دعا بود، بعد اسلام پیامبر وضع تعیینی فرمود، یه روز صبح، حالا علا نحوه وضع تعیینی مصطلح و مرسوم یا وضع تعیینی الحاصل من الاستعمال، یه روز همه رو جمع کرد به نوعی گفت آقا از این به بعد ما به لفظ صلات میگیم و مرادمون از این لفظ معنای جدید. این قائلین به حقیقت شرعی تعیینیه. قول چهارم حقیقت شرعی تعیینیست که در لسان کاشف الغطا یا در لسان دلیل اولی که میرزای رشدی آورد مطرح بود، دیروز اشاره کردیم بهش. دلیل اول میرزای رشدی، کاشف الغطا دلیل دیگه ای بود. دلیل اول میرزای رشدی چی میگفت؟ میگفت آقا خب وقتی شما به مرور استعمال میکنید، طبیعتا لفظ در معنای جدید وضع میشه، بار اول مجازی، بار دوم مجازی، بار سوم دیگه وضع تعینی پیدا میکنه. پس اینم حقیقت شرعیه تعینیه. در این قولم میگه قبل از اسلام به معنای دعا بود، بعد الاسلام به معنای نماز، اما وضع جدید داره، لیکن وضعش تعینی. نه میرزای شیرازی نداریم، میرزای رشتی. میرزای رشتی نگفته تعیینی، تعیینیشو معین نکرده، ظاهرش تعیینیه. و قول پنجم که قول امام و مرحوم آقای آخونده، اینا میگن قبل از اسلام به معنای نماز بود، بعد اسلام هم به معنای نمازه، هم قبل و بعدش یکیه. پنج قول فعلا نتونستیم بگیم یک دونه از این اقوال باطله، فرض ثبوتی داره، ثبوتن هر پنج فرض ممکن. قبل از اینکه بررسی نهایی بکنیم روی این پنج قول، یه نکته ای رو از امام بگیم، اینجا نکته مهم بیست، خوب دوستان توجه کنن، بحث فنیه. امام در کتاب البیع یه فرمایشی دارند، ممکنه اگر کسی تنبه بهش نداشته باشه با مبناشون در اینجا به ذهن بیاد که تهافت داره، یعنی ممکنه به ذهن خطور بکنه اون چیزی که در کتاب البیع گفتن با آن چیزی که در بحث ما در بحث حقیقت شرعی مطرح کردن نمیسازه. اون مطلب رو ببینیم، مطلب خوبیه. یه بحثی هست در بحث بیع که آیا عقد شرعی، مثلا بیع، عقد بیع باید حتما به صیغه عربی باشه یا نه؟ آیا حتما باید وقتی میگید بگید بیع تو، اون طرف مقابل بگی قبل تو یا اشتری تو؟ یا فارسی هم اگه عقد بکنید، انگلیسی هم عقد بکنید درست؟ این بحث مطرح بوده. در اونجا حضرت امام میگن کاری نداریم نتیجه بحثش چیه، فرمایش اونجا رو میگیم. اونجا امام میفرمایند که اگر جایی شارع آمد و گفت آقا بیع فارسی بیع نیست، بیع فارسی غلطه، این نمیتونه به تخته در مستاق برگرده، این الا و لابد تغییر مفهومه. این مطلب رو بررسی کنیم، خوبه دوستان بهش عنایت بکنن، مطلب خوبی هم است. حضرت امام میگن آقا نگاه کنید، انطباق مفهوم بر مصداق کار شارع نیست، این کار عرفه. لذا ما جاهلی هم گفتیم الفاظ رو احاله میکنیم به عرف. مثلا اگه به شما میگن آقا الماء کلهو طاهر، این که چی چی ماء نیست، این دیگه ربطی به شارع نداره. شارع گفته ماء، اگر گفت ماء و به شما ارائه کرد لغت رو، دیگه شما برو ببین عرف چیا رو آب میدونه چیا رو نمیدونه. هر چی رو آب میدونه شما طاهر بدان، هر چی رو نمیدونه طاهر ندان. اگه به شما آمد گفت اکرم العلماء، این که عالم کیست، این ربطی به شارع نداره. شارع گفته عالم اکرام بشود، اما اینکه زید عالم است یا عمر عالم نیست، این در حوزه اختیارات عرفه. به عبارت دیگه چرا؟ به خاطر اینکه انطباق مفاهیم بر مصادیق این کار شارع نیست، کار خود مکلفین. لذا یه مسئله هم بود، مثلا اگه اومد حتی مفتی یک فقیه فتوا داد به اینکه اگر ماهی فلس داره حلال خوردنش، دیگه اینکه فلان ماهی فلس داره یا فلان ماهی فلس نداره، این ربطی به فقیه نداره. شما بررسی کن برو ببین فلس داره یا نداره، اگه داره پاکه، نداره نجس، یعنی حرام. خب این نکته اول. ایشون میفرمایند که خب حالا فرض بگیریم یه روزی شارع به ما میگه آقا بیع حلال است، احل الله البیع. بعد اگر آمد گفت من فلان چیز رو بیع نمیدانم، بیع عربی باید باشه، بیع فارسی غلطه، نمیدونم چی چیه، شروطی براش گذاشت، این در حقیقت داره مفهوم رو عوض میکنه، این داره مفهوم رو عوض میکنه. نکته دقیقیه آن، من میخوام دوستان به این عنایت کنند، داره مفهوم رو تغییر میده، یعنی داره مرتکب حقیقت شرعیه میشه. اگر آمد تصرفاتی کرده هی اینو کم کرد اون قسمت رو زیاد کرد، این داره مفهوم رو عوض میکنه، اشکالی نداره، ولی بدونید داره مفهوم عوض میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر لفظ بیع رو ارائه داد و گفت احل الله البیع، دیگه اینی که چی بی از چی بی نیست ربطی به شارع نداره، مرود مردمه. اگه اومد جایی گفتش آقا اینجاش کجه، اونجا رو زیاد کن، اینجا رو بالا کن، اونجا رو پایین کن، این معلوم میشه معنایی که در ذهنشه از ابتدا غیر از اون معنای عرفیه، یه معنای دیگه مد نظرشه. پس معلوم میشه تصرف در مفهوم کرده، حقشه بکنه، میتونه، نمیگیم نمیتونه، ولی این یدل بر این که این تصرف، تصرف در چیست؟ تصرف در مفهومه. یه مثال برای ساده عرفی براتون بزنم. حضرت عالی میخوای خونه بخری، یه وقت به زید میگی آقا برو بر من یه خونه بخر. اگه شما همین مقدار گفتی، قیدم که نیوردی، گفتی برو برای من یک خونه بخر، زید هر خونه ای بر شما بخره، کوچیک باشه، بزرگ باشه، آپارتمان باشه، ویلایی باشه، هر چی بخره، شما حق نداری اعتراض کنی، چون از ابتدا بیشتر از این نگفتی. اگه قید میزدی خب حق داشت اعتراض بکنه، اما اگر قید نزدی دیگه به شما میگه آقا تو به من گفتی خونه، بیا بر تو این خونه. حالا اگر شما تا خونه رو نشونت داد گفتی نه من مرادم از خونه آپارتمان نبود، معلوم میشه شما معنای خونه در ذهنت عوض شده، خونه برای شما یه معنای دیگری داره، این مفهوم رو تغییر دادی. شما خونه که عبارت است از چهار دیواری با سقف برای اسکان، این تغییر پیدا کرده، یعنی چهار دیواری با سقف برای اسکانی که حیات داشته باشه. اگر شما تخته مستاقی میکنید، این لابد و انینتهی به اینکه شما تغییر مفهومی دادید. این فرمایش امام در کتاب البیع، لذا انطباقش میگن، میگن اگه شارع اومد گفت که بیع عربی بیع است، بیع فارسی رو من بیع نمیدونم، یا گفت بیع فارسی باطله، این معلوم میشه وقتی گفت احل الله البیع، وقتی گفت احل الله البیع از ابتدا مرادش از بیع یه معنای دیگه ای بوده، بیع رو تغییر و تصرف درش کرده بوده. پس در رابطه با بیع غیر عربی است، بحث امام در بیع غیر عربی که آیا بیع هست یا نه، سوال اینه آیا بیع هست و صرفا شارع حکم رو برداشته، یا اصلا از دیدگاه شارع بیع فارسی بیع نیست. امام می‌فرمایند رد اشاره از بیع‌های غیر عربی این تخته در مستاق نیست. خب اینا شما که معیدید. چرا دیگه پس میگید بیع غیر این تخته در مفهوم دیگه؟ اب نداره، پس بیع غیر عربی اساساً بیع نیست. خب همین حرفی نداریم ما، الان این مقدارشو میگیم. ایشون میگه، حالا عبارتو میبینید، میگه بیع غیر عربی اساسا از دیدگاه شارع بیع نیست. همین، اگر کسی آمد گفت شا عرف اینها را بیع میدونه، میگیم تخته در مفهومه. حالا اگه شارع همون مفهوم بیع عرفی رو پذیرفته، در این صورت نمیشه گفت شارع مستاقی رو بی نمیدونه. اگه گفته که این به هر چی عرف قبول داره بیعه، منم قبول دارم، خب در این صورت نمیتونه بیاد بگه این بی هست و من بی قبول ندارم. پس لاجرم جاهایی که شارع مستاق رو عوض کرده، مصرع رو قبول نکرده، این بازگشتش به تغییر در مفهومه. این نکته رو از رو کتاب البیع امام بخونیم تا ببینیم به اینجا چه ربطی داره. این بسیار در بحث ما مفیده، کسی دیگه هم نگفته. نگاه کنیم، و رجوع و ردع الشارع صفحه چنده؟ 170 از کتاب البیع امام. و رجوع و ردع الشارع الى تخطئت فی المصداق غیر تام. بحثش در باب عربی غیر عربی بودنه. این که بگه کسی که گفته آقا بیع فارسی نکن، بگیم این تخته مستاقیه، یعنی بی هست اما اینو نیار، این تامه، غیر تامه. لأنه مع اتفاق هما فی المفهوم، چند چنینه که اگر بی فارسی و بی عربی هر دو در بی بودن متفقه، لا یعقل الرد و تخته شارد یق نداره رد کنه، رد در مستاق بعد کون تطبیق المفاهیم علی المصادیق فی المقام ضروری، یا بعد از اینکه مفهوم بر مستاق صدق میکنه. لانه اذا کان البیع عرفن هو الایجاب والقبول، اگه بیع عرفن ایجاب و قبوله، بلا اعتبار العربیت و تقدیم و تاخیر، مثلا اگه فرض گرفتید کسی نیامد مناقشه در اینجور فروز موضوعی کنه، اگه گفتیم آقا بی عبارت است از ایجاب و قبول بدون اعتبار عربیت، تقدیم، تأخیر، و ضمناً هم میدونیم و کان الشارع لا یخالف العرفی، شارع هم با عرف مخالفت نکرده، خب فوجد البیع بلا عربیت مع جمیع الخصوصیات المعتبرت فیه عرفن، بعدم یه بیع غیر عربی پیدا کردیم که همه خصوصیاتی که این خصوصیات در عرف لازمه داره، مثلا بایع و مشتری هر دو عاقلن، هر دو مختارن، راضین همه. اگه این گونه بود از طرفی هم شارع مفهوم عرفی رو قبول کرده، فلا یعقل رجوع تختعت شارع الى عدم مصداقیت ما وجد للماهیه. چیزی که فعل واقع عرفن، شما مفهومو که قبول کردی، بله، عرفن هم که این مفهوم مصداقش هست، بله. خب شما چطور میتونی بگی نه؟ چطور میتونی بیای بگی این مصداق مصداق نیست؟ معقول نیست که تخته شارع برگرده به عدم مصداقیت ما وجد للماهیه. ضرورتاً تطبیقها علیه وجدانی یون بداهتن، این اصلا وجدانی است، دست من و شما نیست. پس چیه؟ اگه همچین اتفاقی افتاد، کشف میکنیم که این تخته مصداقی نیست، کشف میکنیم تخته مفهومی است، مفهوم رو عوض کرده. چطور تو خونه شما اومدی گفتی آقا برو زید بر من یه خونه بگیر، اونم گفتش که باشه، روی آپارتمان گرفت، بعد شما گفتی نه نه من اینو نمیخوام، معلوم میشه مراد شما از خونه، اون معنایی که شما از خونه جعل کردید، این مصطلح معمول مردم نیست. شما مرادت از خونه اینه که آپارتمان نباشه، بس معنا رو عوض کردی. اصلا معنای لفظ بی از دید شما عوض شده، معنای لفظ خانه از دید شما عوض شده. تغییر معناست نه تغییر مصداق الزامن. به این خوب توجه بکنیم. اگر کسی آمد این گونه تخته کرد، این در حقیقت معنا رو عوض کرده. فلا بد من اعتبار شارع قیدن، یه قیدی رو آورده باشه، فیها یعنی در معنا، حتی لا تنطبق علی الفاقد، که دیگه بر فاقد صدق نکنه، یعنی فاقد هذا القید، کسی که این قیدو نداره دیگه نمیشه بهش گفت بی، قیدو نداره نمیشه بهش گفت خونه. و هذا اول اختلاف مفهومن، پس شارع آمده اختلاف مفهومی ایجاد کرده. خب این مطلب از کتاب البیع امام بر چی آوردین؟ برای اینکه ممکنه یکی بگه حضرت امام شما این حرفتون با بحث حقیقت شرعیه نمیسازه. چرا؟ برای اینکه امام در بحث حقیقت شرعیه چه میگفت؟ امام و آقای آخوند میگفتن نماز قبل از اسلام به معنای نماز یهود و نماز نصارا و نماز زرتشتیا و حتی نماز کفار بوده، بعد اسلام تخته مصداقی شده، با اونا گفتن اونا نماز نیست، اینا نمازه. اون نمازا رو گذاشتن کنار، یه نماز دیگه آوردن. بعد امام میگفتن فکر نکنید اینا تغییر مفهومان، اینا تغییر مصداق و حالاته، در حالی که شما اینجا میگید تغییر قیود سر از تغییر مفهوم در میاره. در بحث حقیقت شرعیه امام و مرحوم آخون چی میگفتن؟ میگفتن آقا نماز قبل اسلام هم بوده، قبل اسلام نماز یعنی اون کاری که یهودی ها و نصارا میکردن، بعد اسلام هم نماز همون معناست، منتها مصداقاش عوض شد. میگفتیم آیا مفهوم عوض شده؟ میگفتن نه مفهوم همونه، مصادیق عوض شده ولی مفهوم ثابته. در کتاب البیع میفرماید اگر جایی مصداق ها عوض شد، سر از تغییر مفهومی در آورده. در حقیقت شرعیه میفرماید اگر جایی مصداق ها عوض شد، به معنای نیست که تغییر حقیقت شرعی تغییر مفهوم باشه. این مطلب ممکنه بگیم این بحث ایشون با اون بحث سازگار نیست، اما به نظر میرسه فرمایش ایشون قابل جمع و قابل دفاع. ببینیم چرا. پس توهم ناسازگاری از کجا سر میزنه؟ از اینجا که اگر گفتیم حرف کتاب البیع درسته، اگه شارع معنای عرفی صلات رو پذیرفت، در این صورت هر مصداقی را که عرف مصداق نماز میدونه باید شارع بپذیره. اگه جایی شار مصداقا رو تقطعه کرد، لاجرم مفهوما رو تغییر داده. تغییر مفهوم یعنی حقیقت شرعیه. این این عبارت کتاب البیع و اگه انطباق بدیم بر بحث صلات، خب میشه حقیقت شرعیه، در حالی که شما در بحث صلات این فرمایش رو نداشتید. خب دفاع کنیم. تفاوتش در یک لفظه. در بحث کتاب البیع، بحث تختعه در مصداق، در بحث حقیقت شرعی بحث اختلاف در حالات و خصوصیات بین این دوتا فرقه. در اونجا امام میگن که ما تختعه در مصداق میکنیم، یعنی میگیم این بیع غیر عربی بیع نیست. خب این لابد از اینکه مفهوم عوض شده. دقت کنیم، از دیدگاه شما، مثال ساده تر، از دیدگاه شما عمامه یعنی هر آنچه روی سر میگذارند معناشه. من میگم نه، عمامه یعنی پارچه‌ای که به سبک خاصی بسته میشه. لذا من میگم کلاه عمامه نیست. خب معلومه اینجا مفهوم من عوض شده، مفهوم به معنای هر آنچه روی سر میگذارن نیست. وقتی میگم کلاه عمامه نیست یا دستاری که عربا میندازن رو سرشون عمامه نیست، این معنا معلومه که من مفهوم رو عوض کردم. تخته ای در مصداق یعنی که شما بگید این مصداق مصداق نیست. این لابد به انینته یه لا تغییر در مفهوم. اما در بعضی جاها اینجوری نیست. در بحث نماز اینجوری نیست. ما نمیگیم نماز یهودی ها نماز نیست، میگیم نماز هست صحیح نیست. این بطلانشو میگیم، نمیگیم نماز نیست. همین الان هم من میگید آقا این یهودی ها چه کار میکنن؟ دیگه نماز میخونن. نصرانی ها چه کار میکنن؟ نماز میخونن. ما اینجا اختلاف خصوصیاته، نمیگیم بیع نیست. اونجا میگفتیم نمیگیم نماز نیست، میگیم نماز هست صحیح نیست. دقیقا برای اینکه بدونیم کاری که الان شما در موضع قصر اگر اتمام کردی، الان باید مثلا سفر رفتی، انشالله خدا نصیبت کرده رفتی کربلا، رفتی کربلا اونجا باید نماز رو قصر رو بخونی، حالا تو حائر حسینی البته بعضی هم میگن میشه، فرض کن اومدی تو کوفه نماز میخونه، کوفه هم مثل بعضی اونم قبول دارن، مشهد مثلا رفتی در اونجا در مشهد نماز رو قصر باید بخونی، تمام میخونی. من میگم این نماز هست باطله. نماز یهودی هم با میگیم نماز هست موضوعا باطله. تفاوت است بین اون جاهایی که تختعه میکنید مصداقی را. تخته در مصداق لابد و سر از تغییر مفهوم دراره. به این دوستان توجه کنید، این کنه مطلب امام رو باز میکنه. اما اگه نه، تخته در مصداق نکردیم، صحت رو برداشتیم. من نگفتم این صلات نیست، گفتم صحیح نیست. لذا اگر کسی میگه بیع فارسی بیع نیست، حق با امامه، این تغییر مفهومه. اما اگر کسی آمد گفت نه بیع فارسی بیع هست، باطله.
اما اینجا یه مشکل دیگه وجود داره، اونم اینه که از یه طرف احل الله البیع هست، ما مثالی که میزنید در مورد نماز و این وقتا ما اونور احل الله البیع نداریم. ببینید از یه طرف شارع اومده گفته احل الله البیع، من بیع رو قبول دارم، بعد اومده گفته بیعی که من قبول دارم باید عربیت توش باشه.
ما در بیع قبول داریم حرف امامو، در بی بله بر تغییر مفهومیه. اگر اونجا نه باید اونجا بپذیریم. حالا البته تو کتاب البی بحثش کرد، ما الان اشکال به امام در بی نداریم.
این ناسازگاری به وجود میاد،
اگر شارع روزی اگر شارع روزی روزگاری آمد در بی قائل شد به این که من بی رو عوض کردم تخته در مستاق کرد باید اونجا بپذیری دقیقه شریعه است. و بله اونجا هست، ما رو مبنا داریم میگیم نه اینکه رو بنای ما. این مبنا که اگر کسی گفت تغییر حالات الزامن باید همه جا قائل به چی بشه؟ همه جا قائل به تغییر مفهوم بشه؟ نه.
خب بعد اونجا دقیقا همه جا میشه. شما تو صلات میگه صله. نماز. بعد میاد میگه نمازی که این خصوصیت، این خصوصیت، این خصوصیت داشته باشه. اون صله اولی صلات بود که اوش میفرید.
الان هم همینجوره.
خصوصیت داره اضافه میکنه.
میگه برای صحتش. برای صحتش این گونه است. و بله احکام صحتی آورده. برای حالاتشه. این احکام رو برای صحت آورده نه برای تختهی در مستار.
امام اونجا
حالا اجازه بدید اینا
عربیت و اینا بود.
حالا عبارت بیان
کنم. اعتبار العربیه و تقدیم و تأخیر اینا رو بحث.
ما الان تو مستاق بی بحث نمی‌کنیم. سخنمون اینه آیا هر تغییر حالتی سر از تغییر مفهوم در میاره؟ نخیر. لذا این که کسی بگه آقا هر تغییر حالتی سر از تغییر مفهوم در میآورد نه اینجور نیست. اگر تغییر حالت به معنای تخته مستاقی بود سر از تغییر مفهوم در میاره. یک دفاع کنیم از جد امجد در بحث بی، چون ایشون در لذا میگه اینه، چون حقیقت شریعرم قبول نداره از اون ورم بی رو کامل میدونه لذا فارسی بودن و ضرر نمیدونه، لذا تقدیم و تأخیر و شرط نمیدونه. در نتیجه ایشون اونجای جمع میگه تغییر مفهومی نیست پذیرفته، اگه نمیپذیرفت اشکال به امام وارد. این بحثمون فردا دو سه تا تتمه ریزمیزه داره با ادامش میدیم. یه فاتحه بر همشون بخونیم.